أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. سوره مبارک اعراف که پایان رسید، در اون سوره قصص انبیاء علیهم السلام و همچنین جریان پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم بازگو شد و پایان سوره هم به قصه خودون حضرت ختم شد. در آغاز سوره مبارک انفال از جریان پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم شروع می شود. این نظم و تناسبی است که امیرالاسلام رضوان الله علیه در مجمع بین سوره اعراف و سوره انفال ذکر. یک مطلب این است که این سور به این ترتیبی که تدوین شده است نازل نشد. بعضی از سور که در اوائل قرآن کریم تدوین شدن مدنی هست و سوری که بعد تدوین شدن مکی هست، در حالی که سور مکی قبل از سور مدنی نازل شدن. لیکن برخی احتمال دادن که در نزول دفعی قرآن کریم همین ترتیب ملحوظ شده است، گرچه در نزول تدریجی بیش از 20 سال سور مکی قبل از سور مدنی است و ترتیب نزول مشخص است، ولی در اون نزول دفعی شاید این چنین بوده است، یعنی این طوری که همکنون تدوین شده است به همین وضع بر قلب مطهر پیغمبر صلی الله علیه و سلم نازل می شود. بزا بر اساس اون نزول دفعی این انسجام و این نظم محفوظ موند. بزا افرادی مثل امیرالاسلام رضوان الله علیه تلاش میکنند که تناسب سور را هم بازگو کنند. مطلب دوم ثواب خاصی است که برای این سوره ذکر شده است که هم در کتاب شریف برهان آمده و هم بخشی از اونها را مرحوم امیرالاسلام در مجمع ذکر کردند، که تلقی اون روایات بر اساس حدیث من بلغ تلقی خوبی است، وگرنه اثبات خصوصیات اون روایات آسان نیست، چون این روایت صحیحی که سندن صحیح و دلالتن تام باشد در این گونه موارد کم است. اون چرا که به وسیله دیگران جمع شده است به امضای اهل بیت علیهم السلام رسیده است. و اون چی که در حضور اهل بیت علیهم السلام بود، تأویل قرآن بود، تفسیر قرآن بود و مانند آن. وگرنه این قرآنی که الان بشر در خدمت این قرآن هستند، این عین آن است که بر پیغمبر صلی الله علیه و سلم نازل شده است بدون کم و زیاد. نحوه تدوینش هم باز مورد امضای پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود و اون چیزی که در موارد گوناگون بود اون عثمان جمع کرده است، نه اینکه کم و زیاد شده یا مثلا ترتیبش برخلاف بوده و مانند آن. در اون تفسیر و تأویل و امثال ذلک فرق دارد، وگرنه این قرآن مورد تصویب اهل بیت علیه السلام است، ارجاع دادن فرمودن که ما همین قرآن رو قرائت بکنیم، به همین قرآن احتجاج بکنیم، شما هم همین قرآن رو احتجاج کنید، به همین قرآن هم توسل کنید. مطلب بعدی آن است که ما در آغاز هر سوره این پیشنهاد رو مطرح میکنیم که آیون الحمدلله که حافظشون خوب است به ترتیب این بحث هایی که پیش میره این سوره مبارکه رو حفظ بکنند. یعنی اگر از اول سوره مبارکه اعراف که مثلا قبلا پیشنهاد شد حفظ میشد، الان سوره مبارکه اعراف حفظ آیون بود. انفال هم همینطور است، با چند روز یک آیه رو به پایین میبریم. بحث به ظاهر حفظ یک آیه در چند روز خیلی سهل است، یعنی هر روز که شما از منزل تشریف میارید یا به منزل برمیگردید این آیه رو تکرار بکنید، میبینید که طولی نمیکشد که یک سوره حفظ میشه. خب بررسی سور سه تا مطلب باید ملحوظ باشه که قبلا هم اینا بحثای بود در قالب سور میگذشت. یکی ملاحظه شأن نزول، یکی فضای نزول، یکی جو نزول. وقتی مفاد یک سوره مشخص میشود که اون آیاتی که در اون سوره است و دارای شأن نزول هست، شأن نزول هر کدام از اون آیات مشخص بشود، رعایت شأن نزول کمک میکند در فهم معنای اون آیاتی که دارای شأن نزول است. فضای نزول کاری به شأن نزول ندارد. بررسی فضای فکری و فرهنگی، سیاسی، نظامی و مانند آن که در مکه یا مدینه حاکم بود نقش به سزایی دارد. مثلا سوره مبارکه اعراف که بحثش قبلا گذشت، این دفعتا واحدتا نازل نشد، نظیر سوره مبارکه انعام نیست، این به تدریج نازل شد و در مکه هم نازل شد. اون مدتی که این سوره مبارکه در مکه نازل می‌شد، فکر حاکم بر حجاز چی بود؟ حوادث رخ رخدادهای مهم حجاز مخصوصا مکه چی بود؟ چون حوادثی که در مکه رخ داد با نزول سوره اعراف در مکه بی تأثیر نیست. این چیزی نیست که حوادثی که در مکه اتفاق افتاده هیچ ارتباطی با آیات سوره اعراف نداشته باشد و همچنین آیات سوره مبارکه اعراف با حوادث حاکم به افکار حاکم بر حجاز عموماً به مکه خصوصا نداشته باشد. بررسی فضای نزول کمک میکند. قسمت سوم بررسی جو نزول است. اون اختصاصی به آیه ندارد نظیر شأن نزول و اختصاصی به فضای نزول ندارد نظیر سوره، بلکه اختصاصی به کل قرآن دارد. یعنی در این ربع قرن تقریبی که قرآن نازل می‌شد افکار حاکم بر جهان معاصر چه بوده است؟ اختصاصی به حجاز هم ندارد. وقتی تفسیر قرآن به صورت جامع مشخص می‌شود که اوضاع جهان معاصر اعم از حجاز و غیر حجاز مشخص بشود، یعنی جهان در عصر بعثت مشخص بشود که در چه حالتی بود و قرآنی که داعی جهانی بودن را دارد، وقتی معناش معلوم می‌شود که مخاطبش روشن بشود، یعنی اگه کسی جهان معاصر این ربع قرن تقریبی را نداند، بررسی او نسبت به کل قرآن ناقص خواهد بود. خب شأن نزولی حساب دارد، فضای نزولی حساب دیگه دارد و جو نزولی حساب دیگه. در باره سوره مبارکه انفال مراعات این دو امر لازم است، یعنی بررسی شأن نزول آیات این سوره و بررسی فضای فکری حاکم در مدینه. این سوره چون در مدینه نازل شده است، برخلاف سوره مبارکه اعراف که در مکه نازل شده است، این سوره در مدینه نازل شده است به استثنای چند آیه که گفتند در مدینه نازل نشد. مطلع بعدی آن است که چطور این سوره در مدینه نازل شده است. گذشته از این که بحثای نقلی رو تأیید میکند، شاهد داخلی هم این رو تصدیق میکند. ما برای این که بفهمیم فلان سوره قرآن در مکه نازل شده یا مدینه، گذشته از این که شواهد نقلی ما رو میتواند راهنمایی کند و هدایت کند، بررسی داخلی خود سوره بهترین قرینه و کمک است. چون سوره‌ای که در مکه نازل میشد درباره خطوط کلی دین بود، اهم از اصول دین و اعتقادات و اخلاق یاد با مسائل حقوقی و مسائل فقهی. چون مسئله نماز به اون صورت در مکه نبود، مسئله روزه و حج و خمس و زکات و سایر مسائل فقهی در مدینه نازل شده در مکه. در مکه اصول اعتقادی مطرح بود و خطوط کلی شرایع و اخلاق و حقوق و فقه و مانند اون. جزئیات نظیر این که روزه بگیرید، خمس بدید، مکه برید و مانند اون، همه اینا در مدینه نازل شده است. چون که جریان جهاد هم در مکه نبود، به اصطلاح در مکه مسلمین تحت قهر و ظلم صنادید قریش به مانند اون بودن. اینا جهادی نداشتن، نه تنها جهاد نداشتن، دفاع هم نداشتن. گرچه روح جهاد به دفاع برمیگردد، ولی به حسب ظاهر یه تفاوت ابتدایی بین جهاد و دفاع هست. اینا نه تنها قدرت جهاد نداشتن، قدرت دفاع هم نداشتن، مظلوم بودن. بعدها که آمدن به مدینه و قدرت مرکزی پیدا کردن و حکومت تشکیل دادن، از اون بعد آیه نازل شد که شما حق دفاع دارید. اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا. شما که تا حال مقاتل بودید، حالا اذن دارید مقاتل باشید. اذن للذین یقاتلون. چرا؟ بانهم ظلموا. حالا که مظلوم بودید، ما به شما اذن مقاتل شدن دادیم. که اذن دفاع در مکه نازل نشد، فقط در مدینه نازل شد. بنابراین مسئله گرفتن غنیمت و مانند اون در مکه اصلا مصداق نداشت. اینا انبار خودشون رو نمیتونستن حفظ بکنن. مسلمان هایی که از مکه به مدینه مهاجرت میکردن، انبار اینا مصادره میشد. کسی حق هجرت نداشت مگر اینکه تمام اموالش رو رها کند و از مکه به مدینه بیاد. به مسلمین صدر اسلام هم همین کارو کردن. گرچه باز مالیشون ضعیف بود، ولی همون مقدارم که داشتن از همون مقدارم صرف نظر کردن. یعنی اصحاب صفه اینطور نبود که در مکه هم اصحاب صفه باشه. اینا برخط یک لانه مختصری، یه آشیانه، یه اتاقه که یک کوخی، یک منزل مختصری هم که بود در مکه داشتن. بعضی که در پیغمبر صلی الله علیه و سلم از مکه به مدینه مهاجرت کرده است، اینا هجرت را بر موندن در مکه ترجیح میدادن. حرف همه اینا بود ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالمه اهلها. اینا اموال منقولشون رو که نمیتونستن منتقل کنن، برای اینکه وسیله نقلیه نداشتن، شطور همسارشون در اختیار هم نبود، غیر منقول هم که قابل نقل نبود. اینها سعی کردن که مثلا اموال منقولشون رو بفروشن و غیر منقول رو هم تبدیل به نقد کنن، بیان در مدینه یه خانه مختصری تهیه کنن تا اونجا زندگی کنن. به هیچ وجه اموال اینها رو نمی خریدن و به اینها اجازه فروش نمی دادن و کل مایملک اینها رو مصادره می کردن. و این مهاجرین صدر اسلام حاضر شدن بالاخره که دست از زندگیشون بکشن و بیان در مدینه اصحاب الصفه بشن. اینو میگن دینداری و هجرت. این است که هجرت و جهاد همتایی هم است و قرآن کریم اینقدر روی مهاجر و انصار تکیه میکنن و سابقون اولون من المهاجرین و انصار همین. اینا دن هیچ راهی ندارن برای حفظ دینشون، ناچارن که بالاخره دست از همه مایملکشون بردارن بیان در مدینه و میدونستن در مدینه هم بیان باید تو مسجد زندگی کنن و همین کارم کردن. خب بعدها که مثلا قرآن کریم رو اینا صحه گذاشت و مؤمنین هم روی اینها خیلی حساب میکنن و اخوان الذین سبقونا بالایمان رو همین جهت بود. اینا یه مختصر زندگی که داشتن کلن در اختیار مشرکین مکه قرار دادن و انوار اینها مصادره شد و از مکه به مدینه مهاجرت کردند. و مهمترین عاملی که اینها را تهییج کرده، تحریض کرده به اینکه دست از زندگیشون بکشن و بیان در مدینه، گفتن این آیه مبارکه بود که هیچ دابه‌ای نیست، هیچ جنبنده‌ای نیست مگر اینکه ذات اقدس اله او را روزی میدهد، خواه اون جنبنده اهل پسنداز باشه، خواه اهل پسنداز نباشه. فرمود ذات اقدس اله شما رو روزی میدهد، یرزق کن. و اون جنبنده هایی که حامل روزی نیستن، جابه‌ای که روزی خودش حمله میکند، روزی خودش ذخیره نمیکند، روزی خودش پسنداز نمیکند، همه رو ذات اقدس اله تعبیر میکند. فرمود که به حسب ظاهر شما روزیتون رو از خدا میگیرید بسیار، و به حسب ظاهر شما در اون فرصت‌های مناسب روزیتون رو تأمین میکنید برای روز مبادا، ولی این چنین نیست. در بین شما کسانی هستن که اهل پسنداز نیستن، خدا اونا رو هم تأمین میکنه. شما بنگرید حیوانات رو کی روزی میده و حیوانات هم یک سنخ نیستن. فرمود حیوانات دو قسمن، بعضی هستن که اهل پسنداز و ذخیرن، مثل موش، مثل مور، اینا اهل ذخیره و پسندازن. موش ها ذخیره میکنن، حیوانات دیگه مثل مور و اینا ذخیره میکنن. اما اون دابه‌ای که لا تحمل رزق و الله یرزقها و ایاکم، اون دابه‌ها نظیر این بلبل‌ها و گنجشکا و اینا که یا مشغول خوندنن یا مشغول بالاخره تفریح و انس با درختان و اینا هستن، اینا رو که تعبیر میکنه. خب این مور تابستون جمع میکنه برای زمستون، این بلبل ها و گنجشک ها و توتی ها اینا که اهل ذخیره نیستن که. فبود ان الله یرزقکم ایام، فبود که هیچ دابه نیست که لا تحملو رزق الله یرزقها و ایاکم. فبود اون جنبنده هایی که حامل رزقشون نیستن، اهل ذخیره و پسنداز نیستن، اونا را هم خدا روزی میده. این پرنده هایی که شما میبینید از مناطق سرسیر به گرمسیر، گرمسیر به سرسیر هجرت میکنن، آیه نازل شد که خب این پرنده هایی که الان شما میبینید در تالاب ها به سر میبرن، از مناطق سرسیر به گرمسیر در زمستون میان، از سیبری به جای دیگه میان، در تابستون ها به جاش به عوض میکنن، یه تازگی نبود، اون وقت هم بود. همون شما ببینید این پرنده ها که جابجا میشن، از جایی به جایی سفر میکنن و روزی خود را حمل نمی کنن، اهل ذخیره نیستن، اهل پسنداز نیستن، از جای به جای سفر می کنن با دست خالی، هم فقط پرکشان می روان. کی اونا را تحمل می کنن؟ اون دابه که لا تحمل رزقها الله یرزقها و ایاکم. وقتی این آیه نازل شد، مهاجرین دیدن که بله راست است. خب این پرنده ها از مکانی به مکانی، از شهری به شهری، از اقلیمی به اقلیمی حرکت می کنن بدون اینکه کسی روزی اینها را حمل بکنه یا خودشون روزی را حمل بکنن. اینا فهمیدن اون خدایی که رازق ایناست در مکه، در مدینه هم رازق ایناست. با این طمأنینه با دست خالی از مکه به مدینه باشدن آمدن، حرکت کردن. گفتن این همه پرنده ها هستن که جابجا میشن و خدا در مکان منتقل آند مثل مکان منتقل الی، به مکان منتقل الی مثل مکان منتقل الی، اینا رو تعمیر میکنن. ما هم همونطور که در مکه تعمیر میکنن، در مدینه هم تعمیر میکنن. خب اگر چون که تمام جانبنده ها به دابه ها را ذات اقدس اله تأمین میکنند، چه اونا که حامل رزقن چه اونا که حامل رزق نیستن، ما هم تأمین میکنند. اینا با دست خالی از مکه حرکت کردن آمده مدینه شدن اصحاب صفه. برابری در چنون فضایی سخن از انفال و غنیمت و امثال زارک نبود. اگر در یه سوره سخن از انفال است، سخن از غنیمت جنگی است و مانندون، پیداست که سوره در مدینه نازل شد. برای که در مکه اینها جنگی نداشتن تا غنیمتی برن، تا سخن در این باشد که غنایم را چگونه توزیع بکنن. پس خود این سوره مبارکه انفال شاهد داخلی است که این سوره در مدینه نازل شده است. البته روایات و شواهد خارجی هم تایید می‌کنند. پس ما برای اینکه روشن بشه بعد یه سوره مشخص در مکه نازل شد یا در مدینه، دو تا راه داریم که اینها به عنوان مانعات الخلوب است که جمع را شاید. یکی بررسی درون خود آیات که ببینیم این نشانه آن است که در مکه نازل شده در مدینه. یکی مطالعه شواهد خارجی، روایات و احادیث و تاریخ که دلالت بکنه برای اینکه این سوره در کدام قسمت نازل شد. سوره مبارک انفال طبق هر دو جهت شاهدی و این است که این سوره مبارک در مدینه نازل شد. در شأن نزولش اونطوری که مرحوم شیخ طوسی در تبیان نقل کرد، دیگران هم آوردن، این است که بعد از جریان جنگ بدر و پیدایش درآمد، چون یه عده‌ای از جوان‌ترها به میدان می‌رفتن، اونا که سالمندتر بودن پرچمان نگه می‌داشتن، نزدیک پیغمبر صلی الله علیه و سلم بودن و این سنگرا رو حفظ می‌کردن. جوان‌ها می‌گفتن می که این قرائه مثلا مال ماست، سالمندها می‌گفتن به این که ما در خدمت پیغمبر بودیم، ما این سنگرا رو حفظ می‌کردیم، اگر شما فرار می‌کردید بالاخره ما دفاع می‌کردیم، از شخص پیغمبر ما حمایت کردیم. اینو در این زمینه که اختلاف شد که این درآمدها مال کیست، یسألونک عن الانفال، آیه نازل شد که قل الانفال لله و الرسول. انفال مال خداست و مال پیغمبر است. اون چی که مال خداست هم به پیغمبر صلی الله علیه و سلم منتقل می شود و منظور از پیغمبر هم شخصیت حقوقی او، یعنی رسالت و نبوت او، یعنی مکتب او، نه شخص او که نظیر اموال شخصی اون حضرت باشد که بعد به ورثه برسد. اینطور نیست. مال مکتب است و مال شریعت است که باید در مساله اسلام و مسلمی صرف بشه. این شأن نزول و سایر شأن نزولایی که بازگو کردن تأیید میکند که این سوره مبارکه در مدینه نازل شد. برخی از قرائت ها این است که یسألونک الانفال، یعنی اینا از تو خواستن که مقدار انفال رو به اینا بدی. برخی ها خواستن بگوین که این کلمه یه ان ولی من است، یعنی یسألونک من الانفال، از تو طلب میکنن که مقدار از انفال رو به اونها بدی. ولی ظاهر آیه با همین وضعی که هست باقی باشد، هم محتوای خاص خود را خواهد داشت، هم با اون شواهد نقلی مخالف نیست. یعنی اینا سوال میکنن که بالاخره انفال مالکیه تا اختلافات برطرف بشه. مطلب دیگر این است که اسئله‌ای که در قرآن کریم است، گاهی از مسائل تکوینی سوال میکنن، گاهی از مسائل تشریعی. مسائل تکوینی آن است که به جهان بینی و انسان شناسی برمیگردد. مثل که یسألونک عن الروح، سوال میکنن که حقیقت انسان کم روح است، این چیه، روح چیه. چون که یسألونک عن الاهله، سوال میکنن که ماه چرا گاهی هلال است گاهی بدر است و ماننده و چی جور میشود. گاهی هم از مسائل تشریعی سوال میکنن، نظری یسألونک عن المحیض، که زن در عادت حکمش چیست، وظیفه شوهر در حال عادت زن چیست و ماننده. این یسألونک عن الانفال از سنخ دوم است، از مسائل تشریعی دارن سوال میکنن که حکم این چیه. بالاخره مطلب دیگر اون است که بین آیه انفال و آیه خمس و آیه فی در سوره مبارکه حشر است، باید جمع فقهی بشه و جمع تفسیری، البته مقداری که به بحث تفسیر برمیگرده و تا خطوطی هم خطوط کلی فقهی روشن بشه. گرچه تفسیر این سه تا مسئله، یعنی مسئله انفال اول سوره انفال است و مسئله خمس که بعد و انما غنمتم من شیء و همچنین مسئله فقه که تناسبی با اینها دارد در فقه هست، لکن اون مقداری که بحث‌های تفسیری یا آیات الاحکام اجازه میدهد با این سه تا آیه کنار هم قرار بگیره تا خطوط کلی انفال و فقه و خمس مشخص بشه و معلوم بشه تعارضی، تزاحمی، تعاندی بین این آیات نیست و توهم نسخ ناصواب است. اما این که فرمود یسألونک عن الانفال، از سوال میکنن که انفال مال کیه تا اختلاف برطرف بشه. این انفال اون مال زائد است، نفل، نافله، نوفل و مانند آن زائد بر مقدار مفروض هست. نافله هم که نافله گفتن چون مقدار زائد بر واجب هست و فرزند داده را اون نوه هم که نافله میگن به همین مناسبت است. ابراهیم از ذات اقدس اله مثلا فرزندی میطلبید، ذات اقدس اله هم به او فرزند داد و هم به او نوه عطا کرده است، هم به او اسماعیل و اسحاق داد، هم به اسحاق یعقوب داد که یعقوب سلام الله علیه نوه ابراهیم است و فرزند فرزند است، لذا از او به عنوان نافله یاد کرده است. همون به هم نار این تاو شد و یعقوب نافلتن، که نافلتن حکم درباره یعقوب است نه درباره اسحاق. ما به ابراهیم اسحاق دادیم، این تاو شد و به یعقوب نافلتن، او از ما فرزند خواست، ما بو هم فرزند دادیم هم نوه دادیم. این نوفل هم به کسی میگوین که اهل نفل و بخشش و عطاست. از انفال اون مال زائد است، مالی که مال دیگران است، مال خود انسان نیست، به بی صاحب مونده به عنوان انفال است. انفال یه معنای لغوی دارد که همین که است که اشاره شد از نفل و زائد است، که اون معنای لغوی مراد نیست. یه معنای تفسیری و فقهی دارد که اون رو روایات مشخص میکنه که چه چیز جز انفال هست. در روایات آمده که اگر جنگ بشه بدون اذن امام سلام الله علیه جز انفال است، و اگر بدون جنگ مصالحه بشه جز انفال است، قطایع ملوک صفایای ملوک جز انفال است، سرزمین موات جز انفال است، مال بی وارث جز انفال است، اینا جز انفال است که در زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم در اختیار پیغمبر است، در زمان امام معصوم علیه السلام در اختیار امام است، و در زمان غیبت امام معصوم سلام الله علیه در اختیار نائب امام است، و این که در اختیار نائب امام است مال خود نائب امام نیست، یک مال ملت هم نیست، مال ملی نیست، به اصطلاح مال دولت اسلامی، مال حکومت اسلامی است، تا در مصالح مکتب و اسلام و مسلمی صرف شود. اموال عمومی نظیر اون چه که مفتوح از انوطن و ماننده اون که ملک مسلمین است. املاک آره یا شخصی است که کسی کسب میکند، به رجال نصیب و مکتسب و بر نساء نصیب و مکتسب نه. چه زن چه مرد مالی را که خودشون کسب کردن ملک خودشون. یه سلسله اموال است که اموال عمومی است، اموال ملی است به اصطلاح، یعنی مال ملت است، مال شخص نیست، مال حکومت هم نیست. نظیر اراضی مفتول انوه که حالا اون والی مسلمین سرپرستی اینها را به عهده میگیرند. بخش سوم اموال است که مال مکتب است، نه مال اشخاص و نه مال ملت. اون اموالی که مال مکتب است نظیر خمس، این وجوه سهم امام و اینها، مال ملت نیست، مال خود مکتب است، یعنی مال کتاب و سنت است. در زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم مسئول نگهداری پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، در زمان امام معصوم علیه السلام امام معصوم مسئول است، و در غیبت اینها نائب اونها مسئول است. ملک هیچ کس نیست، ملک شریعت است، ملک مکتب است. این که میگن وکالت فقیه معندرات رو همین جهت است، برای اینکه در وکالت موکل اصل است و وکیل فرد. بخشای وسیع از ثروت‌های اسلامی مال خود مکتب است، مال ملت نیست. تا ملت وکیل انتخاب بکند به فقیه جامع الشرایط، بگوید شما از طرف من وکیلید که در این امور در تصرف بکنید، مثل اینکه قانونی که ذات اقدس اله تدوین کرده است، ترسیم کرده است، تنسیق کرده است، این قانون حق الله است نه حق مردم. بنابراین اصلا وکالت فقیه در نظام اسلامی قابل ترسیم صحیحی نیست، برای اینکه در وکالت موکل اصل است و وکیل فرع. موکل به وکیل میگوید این حقوق من، این اموال من، این مسائلی که مربوط من است تو احیا بکن، انجام بده و مانند آن. در حالی که بخشای عظیمی از ثروت‌های مملکت نظیر درآمد نفت و مانند آن نه مال اشخاص است نه مال ملت، نظیر اراضی مفتوح نیست. اگه مال مکتب است نائب ولی است، نائب امام علیه السلام مسئولیت اون را به عهده میگیرد. البته همون شریعت هر اختیاری که برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم گذاشت، هر اختیاری که برای امام گذاشت، همونها را در اصل غیبت برای فقیه جامع اشتراک دارد. حسابی هست، کتابی هست. خود امام معصوم سلام الله علیه همین کار را میکرد. از حضرت امیر نقل کردیم دیگه که ایشون بیت المال را رفت و رو میکرد، دو رکعت نماز میخوند و خدا را شکر میکرد. کم نبودن مراجعی که با اینها معامله ما را اقرب میکردن، خیلی احتیاط میکردن، به جای اینکه بگن سهم امام میگفتن ما را اقرب. سهم امام مادامی نور است که از جای صحیح گرفته بشود و در راه دین صرف بشود. اگر خدای ناکرده بیراه صرف بشود همون میشه ما را اقرب. خب چرا زکات را میگن اوساخ است؟ با اینکه اگه به دست ولی امر برسد میشه تبرک. مگر زکات نان است که مصارف هشتگانه داره؟ مگر نان است که یکی از مصارف هشتگانش صرف فی سبیل الله است؟ مگر نان است که یکی از بهترین مصارف او ساختن مسجد است، تعمیر کعبه است، حفظ جنگجویان است، تغذیه جنگجویان است، رفع نیاز مجاهدان است؟ خب همش طیب و طاهر است، کجاش اوساخ است؟ مادامی که دست این شخص است وسخ است. اگر نه با وسخ که نمیشه کعبه را آباد کرد که، یا تعمیر کرد که، یادگاه مسجد ساخت که وقتی به دست بیگانه باشه میشه وسخ، وقتی به جا سخت بشه میشه تبرک. بر از آن است که برای همینا یه حساب و کتابی هست. بله وسخ است، این تعلقش وسخ است، وگرنه مصارف هشتگانه همین زکات انما الصدقات فقراء و المساکین و فقراء فی سبیل الله و ابن سبیل. خب فی سبیل الله یکی از مصارفش رعایت جهاد است، رعایت مسجد ساختن است، تعمیر کعبه است، این کجاش وسخ است. منظور آن است که این تعلقش میشه وسخ، وگرنه مسجد مال وسخ نیست. یعنی که این متن مال رو میشه با اون مسجد ساخت، همین مطل مار را میشه مجاهدان فی سبیل الله داد. چطور این میشه باید تبرو؟ این چنین نیست که با وسخ در مسجد بسازه. که یه خصوصیتی هست بین خمس و زکات که در حقیقت گفتن از مال خودتون به فقرا مسبندان بدید، تعبیرات یه مقدار فرق میکنن. و در جریان خمس اینه که اصلا مال شما نیست، گرچه مشابه این درباره زکات هم آمده، و این درباره خمس خیلی شفافتر است. یه کسی که وجوه شرعیه میده اصلا این باید بدوند که مال خودشه که نمیده، این شریک با امام است. خمس یک کسر مشاع، چار پنجمش مال اوست، یک پنجمش مال امام است. مال امام را به امام تقدیم میکند، نه که از مال خودش بده، مال امام را باید بده، به قصد قربت هم باید تقدیم بکنه. و اینه که در روایات ما در باب خمس آمده که اگر معاذ الله کسی اهل خمس دادن نباشه، وجوه شرعی را نده، با مال غیر مخمس ازدواج بکنه و عین مال ذمه، عین مالی که خمس داده نشده، عین اون مال را مهریه زن قرار بده، گره افتار بشار کم میشود، اون ولد میشه ولد غیر حلال، میشه ولد زنا. این تو روایات خمس دیگه، برای اینکه این مال مال اونیست. پس یه وقت از مهریه را ذمه قرار میده، نه یه وقت مهریه را عین قرار میده. با عین غیر مخمس اگر کسی نکاح بکنه، ولدش میشه شارکون فل انبار و الاولاد، در حقیقت مال دیگری است، نه مال خود شخص باشه. به هر تقدیر این نشانه آن است که این سوره مبارکه در مکه نازل نشد، در مدینه نازل شد. و از فضای همین آیه، نه تنها سوره، از فضای این آیه بر می آید به این که یه اختلاف داخلی پیش آمد. و این که فرمود یسالونک عن الانفال قل الانفال لله و رسول فاتقوا الله و اصلحوا ذات بینکم، این اختلافاتون را حل کنید. مال هیچ کس نیست، انفال مال خداست و مال پیغمبر است. البته چیزی هم که مال خدا باشد به پیغمبر صلی الله علیه و سلم واگذار شده است. برای این امر مهم چند تا حکم فقهی و اخلاقی دستور داد. یکی این که فرمود این انفال مال خدا پیامبر است که در مصالح اسلام مسلمین صرف میشه. این حکم فقهی را معمولا با مسائل موعظه و اخلاقی که پشتوانه حکم فقهی است ذکر میکنن. قبلا هم ملاحظه فرمودید، مشابه اینم قبلا گذشت، که قرآن نظیر کتاب فقهی یا فلسفی یا کلامی نیست. شما میبینید در کتابهای رائج حوزوی بالاخره مسائل علمی را یه جا ذکر میکنن، مسائل اخلاقی را هم جا دیگه ذکر میکنن، اما قرآن نور است. نور معناش این است که اون مسائل علمی را با مسائل اخلاقی کنار هم ذکر میکنن تا پشتوانه داشته باشن، حالا یا در حد دستور اخلاقی است یا ترسوندن از جهنم و تشویق به بهشت است تا بشه کتاب عملی. همون فتقوا الله، پس هم در انتخاب انفال، هم در راضی شدن به اینکه سهم شما چقدر است یا سهم دیگران چقدر است تقوا داشته باشید یک، و هم اینکه اون حالتها و رابطه‌های بین خود را اصلاح کنید دو، و اصلح ذات بینکم، این معنیش اختلاف پیش آمد. خب کی میتواند مصلح باشد؟ اون که صالح است. کی صالح است؟ اون که با تقوا است. تا انسان صالح نباشد که مصلح نیست. این کلمه ذات که مؤنث است برای رعایت اون حالت است، حال و حالت چون مؤنث است، حالت که تأنیس لفظی دارد، حال هم تأنیس سماعی دارد. اصله و ذات بینکم یعنی الحال التي بینکم، خب او را اصلاح کنید. وقتی انسان مصلح می شود می تواند مشکل داخل را حل کند که صالح باشد. یه انسان طالح که توان اصلاح ندارد که، اون صلاح را با دستور تقوا تأمین کرده است. فرمود فتقوا الله، حالا که تک تک صالح شدید، دو تا آدم خوب کنار هم که بشینن مشکلشون حل می شود. دو تا آدم ناصالح هن، دو تا آدم طالح هن که هرچه نزدیکتر باشن بدتر هن. همون اولا هر کدام بین خود و بین خداتون صالح باشید، مناتون بر این باشد که بر اساس دین حرکت کنید. حالا دور هم بشینید ببینید مشکل شما حل می‌شود یا نه. یقینا حل می‌شود. اگر با تقوا بودید اصلاح ذات البین ممکن است. حالا یا خودتون با دیگری مشکل دارید حل می‌شود، یا نه شما که صالحید مشکل دیگران را هم حل کنید، چون اصلاح ذات البین میگن افضل از عامه صوم و صلات است. حالا تو بخشای روایی، اون روایتی را که مرحوم کلینی رضوان الله علیه نقل کرد، یه روایت جالبی است که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه مؤسسه خیریه درست کرده، یه بودجه فراهم کرده، به مفضل ابن عمر داده، گفت این بودجه تو هم مدیر عامل مؤسسه. ببین هر جا اختلافی بین مسلمان ها و شیعیان هست، اگر از راه موعظه و پند و اندرز توانستی حل کن، اگر نتوانستی، چون غالب این مشکلات رو مسائل مادی و مال است، اون مورد اختلاف را از این مؤسسه بگیر و بپرداز و اختلاف اونها حل کن. مرحوم کلینی رضوان الله علیه نقل کند که مفضل ابن عمر میگوید که من به عنوان عابر یه روز از کوچه های مدینه میگذشتم، دم مشاجره ای از خونه سعید ابن بیان به گوشم میرسد. بعد بررسی کردم، دم سعید ابن بیان با دامادشون اختلاف دارن، سر صداشون بلند است در توزیع میراث. اون پسر شاید بخواد بیشتر ببرد، این داماد نمیذارد، این داماد بخواد بیشتر ببرد، اون پسر نمیذارد. من اینا رو دعوت کردم به جایی که در اختیارم بود، این سعید ابن بیان رو یه طرف، دامادش هم یه طرف نشوندم و حرفاش گوش دادم و نصیحت کردم. دم نه، مسئله مالیست و حل نمیشه به این آسونی ها. گفتم مبلغ اختلافتون چقدره؟ گفتن فرو مبلغه. من این مبلغ را از اون مؤسسه خیریه امام صادق سلام الله علیه گرفتم و به اینها دادم و مشکل اینا حل شد و حالا اینا شاید داشتن مصافحه میکردن برن. بعد یه چیزی هم حضرت به من آموخته بود، او را هم به اینا گفتم. گفتم ما بوده پس فردا منو ببینید از من تشکر بکنید، این مؤسسه خیریه است، من کارمند امام صادقم سلام الله علیه، او این مؤسسه را تأسیس کرده، منو وادار کرده که هر جا مشکل مالی شد من با این مال امام صادق سلام الله علیه را حل کنم، ما بوده وقتی از من تشکر کنید، سهم من نیست. خب این تفکر نورانی را وجود مبارک امام صادق از اصل ذات بینکم استفاده کرده و اون بیان نورانی از تعمی سلام الله علیه که در حال بیماری منتهی به مرگ فرمود، در اون وصیت نامه معروف شد نهج البلاغه است که با اصل ذات بینکم، برای که من شنیدم پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود اصلاح ذات البین از همه نمازهای مستحبی و روزهای مستحبی بهتره، چون اصلاح ذات البین کشور را حفظ میکنه و خدای ناکرده اختلاف اینها یک کشور رو ممکنه منحل بکنه. هر جا بیگانه آمد و تاخت و تازید و چیزی رو گرفت در اثر اختلاف بود. حالا نمازهای مستحبی رو اصلا همیشه میتونه بکنه، روزهای مستحبی رو همیشه میتونه بگیره، اما کشور از دست رفته رو نمیتونه به اینجوری استرداد کنه. مگر میشه یک کشوری غارت بشه بعدها به حالت عادی برگرده؟ این چنین نیست. رضا فرمود تو وصیت نامه از امیرم هست، از پیغمبر من شنیدم که اصلاح ذات البین از همه نمازها و از همه روزهای مستحبی بالاتر. وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه هم با اینکه حکومت دست اینا نبود، یه مؤسسه خیریه با یه بودجه با یه مدیر عاملی ترتیب و تنظیم داده است تا مشکل داخلی اینا حل بشه. و تا انسان صالح نباشه توان اصلاح رو ندارد. فاتقوا الله و اصل ذات بینکم. الحمدلله.